این بخش رو تقدیمتون کنند با عنوان گفتگوی اجتماعی. بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی.
امروز در عصری هستیم که دنیای اینترنت به نوع جدی تغییر یافته که از اون به اینترنت محاوره‌ای ذکر میشه و یاد و نام اون به این شکل اعلام میشه. در این موضوع شبکه‌های اجتماعی هم مطرح میشه که به حدی تغییر رفته و پیشرفت شده که درون خانواده‌ها زندگی خصوصی کاربران هم تحت تأثیر قرار گرفته و بسیاری از مناسبات انسانی افراد رو تحت شعاع خود قرار داده. تو این برنامه می‌خوایم بررسی کنیم آیا حضور در شبکه‌های اجتماعی به یک نیاز برای انسان تبدیل شده؟ چه تأثیراتی بر روان افراد گذاشته و آیا شبکه‌های اجتماعی و استفاده بدون حد و مرز اون به نقض حریم خصوصی افراد راه یافته یا خیر؟ و اما فرضیه‌های برنامه. استفاده از شبکه‌های اجتماعی نیازمند سواد رسانه‌ای و آگاهی است که این مهم در جامعه ایرانی به نحو مطلوب وجود ندارد. استفاده بی حد و مرز از شبکه‌های اجتماعی اعتیادآور و باعث آسیب جدی به مغز می گردد. شکستن حریم خصوصی از معضلات شبکه‌های اجتماعی است. مهندس احسان آسیایی معتقدند که شبکه‌های اجتماعی ابزاری برای آگاهی یا ناآگاهی است که در خصوص نحوه استفاده از آن بدون بایستی آگاهی کسب نمایید. دکتر ملکی مدرس دانشگاه و جامعه شناس معتقد هستند یکی از اصلی ترین راهکار جلوگیری از جرایم سایبری ارتقاء دانش و فرهنگ استفاده از شبکه‌های مجازی می باشد. عرض سلام و وقت بخیر. محضر شما شنوندگان عزیز، با افتخار از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگه از برنامه های گفتگوی اجتماعی. موضوع برنامه اختصاص یافته به ناهنجاری ها و آسیب های شبکه های اجتماعی و راهکارهای مقابله با اون. مهمانان عزیزی که در استودیو حضور دارند جناب دکتر صفی الله ملکی استاد دانشگاه و آسیب شناس اجتماعی و جناب مهندس احسان آسیایی کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی و فناوری اطلاعات. در ادامه هم با کارشناسان محترم و مربوطه در این زمین ارتباط تلفنی برقرار خواهیم کرد. خرسند خواهیم شد که شما عزیزان راه‌های ارتباطی ما را به خاطر بسپارید و با ما همراه باشید از طریق پیامک 301035 و به صورت تلفنی هم 162 روابط عمومی در خدمت شما هستیم تا دیدگاه شما، پیشنهادات و انتقادات را با ما در میان بگذارید. جناب آقای دکتر ملکی استاد دانشگاه و آسیب شناس اجتماعی، عرض سلام و وقت بخیر، به استودیو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. همچنین تشکر میکنم از تهیه کننده و کارگردان محترم برنامه، در خدمت حضرت عالی هستیم.
سلامت باشید جناب مهندس احسان آسیایی، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی و فناوری اطلاعات. عرض سلام و وقت بخیر، به استودیو خوش آمدید.
درود به شما و شنوندگان گرامی برنامه، خدمتتون.
سلامت باشید آقای دکتر ملکی. خب به هر حال می‌خوایم در رابطه با ناهنجاری‌ها و آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی و راهکارهای مقابله با اون گفتگویی داشته باشیم. اگر مایل باشید بعداً در خصوص خود شبکه‌های اجتماعی رو بحث بکنیم و در ادامه هم در خصوص ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اون.
بله، هر شبکه برنامه خیلی خیلی خوبی هست، به خاطر اینکه ما در شبکه‌های مجازی با این نگاه که تهدیدها و فرصت‌های را داریم، همون که حضرت عالی هم اشاره فرمودین، بخش عمده‌ای از شبکه‌های مجازی در راستای مزایا و به اصطلاح فرصت‌هایی هستش از نظر شغلی، درآمدی، کسب کار، اشتغالزایی در جامعه ایجاد کردن، ولی لذا فی نفسه شبکه‌های مجازی، حالا چه تلگرام و واتساپ، چه شبکه‌های داخلی و بله و سروشینا باشه، همشون خوب هستن. بخاطر بله. اینکه در نهایت این شبکه‌های مجازی باعث کاهش عیاب ذهاب مردم، حالا به بانک‌ها، محل کارشون، کاهش اتلاف وقت، تسریع و تسهیل در امورشون و در نهایت میتونه در حوزه‌های آموزشی کمک بکنه به دانشجویان، به دانش آموزان. حالا موارد دیگه هم ممکنه باشه، آموزش آشپزی باشه، آموزش مکانیکی باشه، آموزش های دیگه هم در شبکه های مختلف هست. میخوام از جنبه فرصت، مزایایی که در دنیای پسا مدرن داره اینا را دارم عرض میکنم، حالا بله. بعدن فرمایشات حضرت عالی اونا را عرض میکنم. ولی زن میتونه در حوزه های آموزشی باشه، در حوزه های عاطفی روانشناسی باشه، میتونه حتی در حوزه های طنز و شادی آفرینی هم باشه. بالاخره بعضی افراد اصلا روحیشون یه طوریه که دوست داره مردم رو بخندونن، البته جنبه های مثبتشون.
بله.
اما بخشی از اینها، حالا این که عرض میکنم بخشی کلیت نداره، اما بخشی از اینها ممکنه سوء نیتی در پشت پرده باشه، حالا در حوزه کسب و کارشون کلاهبرداری باشه یا در حوزه های خدای نکرده مسائل های اخلاقی باشه، سوء استفاده های اخلاقی. اینها مواردی هستش که بالاخره انجام میشه. ما یک برنامه در رابطه با آسیب های احتیاط چه داشتیم در همین شبکه در رابطه دانش آموزا، یادم هست یه آماری که داریم، دانش آموزا به طور متوسط روزانه 3 تا 4 ساعت، حتی بعضی تا 11 ساعت هم احتیاط به شبکه های مجازی دارن. خب این یه مقدار خطرناک است، ولی زمین میخوام عرض کنم که از جنبه های مثبت اگر حساب بکنیم، جنبه‌های مثبتش خیلی زیاده.
بله.
اصلا وجود این باعث بخش عمده‌ای از کسب کار، فکر کنم بالای 8 میلیون نفر کسب کار اینترنتی الان در حال حاضر دارن و بیشتر مردم برای خریدشون دیگه زحمت نمی‌کشن به مسافت طولانی رو برن، بیشتر از طریق شبکه‌های مجازی خریداشون رو انجام میدن. ولذا با این نگاه اگر به اصطلاح به شبکه‌های مجازی به جنبه‌های مثبتش نگاه کنیم، به نظر من بیش از 90% جنبه مثبت وجود داره.
بله.
اما اون 10% هم قابل تأمل هست، قابل پیشگیری هست، قابل پیگیری هست، قابل بررسی هست، قابل تحلیل هست، که باید از طریق مرازی زیصلاح هم تحلیل بشه، هم شناخته بشه و هم بررسی بشه و در نهایت انشالله پیشگیری بشه.
البته ما میخوایم بیشتر در خصوص ناهنجاری ها و آسیب هایی که شبکه های اجتماعی در حال ایجاد میکنن و راهکارهای مقابله با اون صحبت بکنیم، که خیلی ممنون هم شما هم به هر حال در خصوص مزایای صحبت فرمودید. جناب مهندس احسان آسیایی، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی و فناوری اطلاعات، خدمت حضرت عالی هستیم در خصوص موضوع برنامه.
در خدمت تو هستم آقای دکتر. خیلی شیوا و کامل بیان کردن مزایایی که توی این شبکه‌های اجتماعی هست. خب قسمتی از این مزایا برمیگرده اصلا به کمکی که این شبکه‌های مجازی به آموزش کردن. حالا این آموزش، حالا اینجوری که شما فرمودید راجع به ناهنجاری‌هاش بخوایم صحبت کنیم، آموزش هم جنبه‌های مثبت داره هم منفی.
بله.
هم میشه مثبت‌ها رو آموزش داد، هم میشه منفی‌ها رو آموزش داد. تیغ دو لبه‌ایه این شبکه‌های اجتماعی که از هر دو طرف، هر طرف که مزایاش رو ببینیم میشه معایبی هم براش در نظر گرفت. تجربه این سالهایی که درگیر شبکه‌های مجازی بودیم این بوده که فکر میکنم مزایایی که برای جامعه، برای افراد داشته خیلی بیشتر از اون معایبی بوده که داشته، ولی معایب هم جاهایی بوده که خیلی تاثیرگذار بوده، چه در خود اجتماع و وقایع اجتماعی تاثیرگذار بوده، چه برای زندگی‌های شخصی، زندگی‌های رو از هم پاشونده، آدم‌های شاید از بین رفتن با همین فعالیت توی شبکه‌های مجازی. ولی خیلی ابزاریه که میشه در سطح بین‌المللی، در سطح چیز ازش استفاده کرد و تأثیرگذار بود، بیان عقاید رو کرد، عقاید رو ترویج داد.
بله.
به همین نسبت خب اون ترویج از اون طرف هم برای ما معایبی داره، ما میتونیم تحت تأثیر اون قرار بگیریم. این بستگی داره که ما چقدر در این حوزه توانمند حاضر بشیم، با برنامه باشیم، یه نقشه راهی برای این شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم.
بله خیلی ممنونم. شما شنوندگان عزیز صدای ما رو از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید با برنامه گفتگوی اجتماعی پیرامون ناهنجاری ها و آسیب های شبکه های اجتماعی و راهکارهای مقابله با اون در خدمت شما عزیزان هستیم. مهمانان عزیزی که در استودیو حضور دارن جناب دکتر صفی الله ملکی استاد دانشگاه و آسیب شناس اجتماعی و جناب مهندس احسان آسیایی کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی و فناوری اطلاعات. خرسند خواهیم شد که دیدگاه خودتون را یا پیشنهادات و انتقادات یا اگر هم سوالی در خصوص موضوع برنامه دارید که تمایل دارید که کارشناسان محترم پاسخگو باشن، از طریق پیامک 301035 با ما در میون بگذارید و همچنین شماره روابط عمومی 162 در خدمت شما عزیزان است که دیدگاه ها و پیشنهادات و پیرامون موضوع برنامه را بشنویم. خرسند خواهیم شد که موضوعاتتون را با ما در میون بگذارید. جناب دکتر ملکی خدمت حضرت هستم با ادامه توضیحات.
از شبه که آقای مهندس آسیایی عزیزمون نکات خوبی رو مطرح فرمودن، من در تکمیل فرمایشاتشون این رو اضافه کنم که اگر ما بخوایم آسیب‌های شبکه‌های مجازی رو به اصطلاح تقسیم بندی کنیم، یه بخشش برمیگرده به آسیب‌های فکری و عاطفی و روحی و روانی، به خصوص یکی به اصطلاح ناهنجاری که شاید به وجود بیاره این بلوغ زودرس هست که در جوانان و جوانان واقعا به صورت حاد به وجود آورده. نکته بعدی آسیب فرهنگی و اجتماعی هست که در جامعه به وجود میاره و اون اینه که یک مغایرتی پیدا میکنه فرهنگ دینی ایرانی ما با فرهنگ غربیش. این تعارض رو باید حل کرد. مشکلی است که نوجوانان و جوان، البته همه مردم شاید موندیم که کدوم بهتره. این شبکه‌های مجازی تبلیغش میکنن، به نوعی یک بهشتی را برای مردم در دنیای غرب ایجاد میکنن. خب وظیفه ما یه مقدار اینجا سنگین‌تره که بخوایم بگیم اگر نیستن باید دلایلی رو بیاریم که نیستن، اگر بگیم هستن یک تعارض. اگر این تعارض فرهنگی در جامعه به وجود بیاد عملا یک سردرگمی یا به اصطلاح جامعه شناسی یک تعارض فرهنگی به وجود میاد. این تعارض فرهنگی ادامه پیدا بکند قطعا باعث تزلزل فرهنگ داخلی، خودباختگی و در نهایت یک بحران هویت در جامعه ایجاد میکنه که ما بدونیم ما هیچ هستیم، ما اصلا نمیتونیم، حتما باید الگو برداری کنیم از جای دیگه، فرد دیگه، جاهای دیگه. این الگو برداری ما غیر از این باشه امکان پذیر نیست. ولذا یکی از آسیب‌های مهمی که شبکه‌های مجازی به وجود میارن تعارض فرهنگی و اجتماعی که در جامعه الان در حال حاضر به وجود اومده که باید راهکاری داشته باشه. اما این موردی که حضرت علی اول فرمایشاتون عنایت داشتین بحث کلاهبرداری اقتصادی است. حالا در حوزه آسیب شناسی اقتصادی هم بله، بالاخره کلاهبرداری در حوزه سود سهام، در حوزه یارانهای معیشتی، برنده شدن از طرف رادیو، نمیدونم عتبات عالیات میخوایم بریم به صورت رایگان هست عتبات عالیات، یا بخشی از جرائم هم به صورت شکوایی هایی هست که به صورت سنا از قوه قضایی به نام قوه قضایی میاد که آقا شما باید در فلان روز در فلان شعبه باشید و قبل از این چی بیاد کد ملیتون اینا رو معرفی کنید. در حسد میخوام عرض کنم که در حوزه اقتصادی جرائم سایبری از طرف کاربران به تناسب بیشتر و آسیب پذیری اقتصادی هم بیشتر است. که حالا اینا میتونه آسیب به خانواده ها، به جامعه، به افراد و به دیگران برسونه. ولذا یه بخش عمده‌ای از آسیب های عرش شبکه‌های مجازی در حوزه اقتصادی هست. حالا علاوه بر اینا میتونه آسیب‌های امنیتی هم باشه، آسیب‌های سیاسی هم باشه، آسیب‌های دفاعی هم ممکنه باشه. حالا در رابطه راهکاراش هم خدمت
در ادامه حتما با شما خواهیم بود. خواهش می‌کنم. ممنونم از حضرت عالی جناب دکتر صفی الله ملکی استاد دانشگاه و آسیب‌های آسیب شناس اجتماعی رو دیدگاهشون شنیدیم. آقای مهندس احسان آسیایی خدمت شما هستیم به عنوان کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی و فناوری اطلاعات.
در خدمت هستم. فکر میکنم برای این کار یه نقشه فکری لازمه.
بله. یه برنامه ریزی باید شخص بکنه برای آره. این زمانش.
یک تعریفی داشته باشه از شبکه‌های اجتماعی و اتفاقی که میخواد براش بیفته توی این شبکه‌های اجتماعی. چه استفاده‌هایی میخواد بکنه و چه تأثیری میخواد بپذیره. خب ناهنجاری‌ها قسمتیش رو ما میشناسیم به اسم ناهنجاری. قسمتی از این ناهنجاری‌ها اتفاق میفته، یعنی بعد از اینکه اتفاق افتاد ما اونا رو به عنوان ناهنجاری میشناسیم. ما توی حوزه آیتی الان پیشرفت‌های بسیار زیاد و متنوعی شده، دست باز برای شناسایی هنجارها قبل از اتفاق و میشه اونا رو چیز کرد. توی این هنجارهایی که اتفاق میفته، خب خانواده نقش زیادی داره.
بله.
اینکه خانواده بخواد چجور برخورد کنه با این شبکه‌های اجتماعی، خب این نقش خانواده واقعا اولویت جایگاه اولو داره. بعدم اینکه آموزش و پرورش و فضای آموزش پرورش این آسیب پذیری رو میتونه کمتر بکنه. ولی این ناهنجاری هایی که اتفاق افتاده، ناهنجاری های سلامتی الان اولویتیه. ناهنجاری سلامتی جوری شده که افراد هم افسردگی زیاد شده، سلامتی ها به خطر افتاده، همونطور که فرمودن بلوغ زودرسی هست که در افراد اتفاق میفته. شاید قبلا این آگاهی های راجب مسائل جنسی یا هر چیزی به صورت طبیعی بعد از به بلوغ رسیدن اتفاق میافتاد، آگاهی ها به افراد منتقل میشد، ولی الان بچه های کوچیک حتی 4-5 ساله هم در معرض این آگاهی ها قرار دارد.
خیلی ممنونم. ارتباط تلفنی داریم با جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا. جناب سرهنگ عرض سلام و وقت بخیر.
به نام خدا. جناب آقای کیانی مهمان محترمتون، به خصوص شنوندگان عزیز فهیم رادیو گفتگو، من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم با صدای پر انرژی جناب سرهنگ ارادتمند سلامت باشید. همونطور که مستحضر هستید میخوایم در خصوص ناهنجاری ها و آسیب های شبکه های اجتماعی و راهکار مقابله با اون گفتگو داشته باشیم. جناب سرهنگ، یکی از مسائلی که به هر حال در حوزه شما هم به بحث و گفتگو میپردازند در خصوص این است که چرا واقعا جرم و جنایت از فضای حقیقی رفت و فضای مجازی و راهکارهای مقابله با اون را چه میفرمایید؟
از اون کنم خدمت شما که خب ما تقریبا مردمانی داریم که به وبگردی علاقه دارن. ضریب نفوذ اینترنت هم در کشور ما تقریبا نزدیک به 80%.
بله.
و خب اگر اضافه کنید به این قضیه که مردمانی هم تعدادی به وبگردی علاقه دارن، یعنی مردم شیفت کردن تو فضای مجازی، اینجوری بهتون بگم.
بله.
اون هزینه هایی که لازم هست یک مجرم بپردازه برای ارتکاب به جرم در بله. فضای مجازی در مقایسه با فضای فیزیکی خیلی پایین تره.
بله.
خیلی راحت تره، اینجوری بذار بگیم.
بله.
خیلی راحت تره. چرا؟ ببینید، بافت زمان بله. در جرائم فیزیکی و بافت مکان نیاز هست، ولی در فضای مجازی بافت مکان از بین میره و بافت زمان میمونه. یعنی هر کس در یک زمان خاص در یک هر مکانی میتونه ارتکاب به جرم انجام بده.
بله.
این نیاز هست. خب مردمانی هم داریم که یک مقدار آگاهیشون، سواد رسانه‌ایشون پایین است و متاسفانه تجربه های پلیس فتا این رو نشون میده. علارغم گزارشات، علارغم آموزش های زیادی که داده شده، متاسفانه مردمانی داریم همچنان به راحتی فریب میخورن. این عامل باعث میشه که مجرمان سایبری به این فضا وارد بشن. ناآگاهی کاربران هم یکی از علتی است که مجرمان سایبری به اون علاقه‌مندن و رو اون حساب ویژه‌ای باز کردن.
و افرادی هستن که خودشون متخصص هستن و از ناآگاهی افراد و به ذهنیان بهترین استفاده رو میکنن.
مجرمان به این اضافه کنید دیگه، مجرمان سایبری یکم تیپولوژیشون با مجرمان فضای فیزیکال متفاوته. اینها باهوشن، الگوریتم ریاضی بلدن، خیلی آقا اینجوری به شما بگم اتو کشیده و خیلی شسترفته کار انجام میدن.
بله، خیلی ممنونم. کارشناسان محترم در استودیو هم اگر دیدگاهی دارن بفرمایید.
خدمت همه دوستان عزیزم، من سلام خدا وقت دارم.
سلامت باشید. در استودیو هم جناب دکتر ملکی استاد دانشگاه و شناس اجتماعی و جای مهندس احسان آسیایی کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی و فناوری اطلاعات. بفرمایید.
خوشحالم با دوستان هم
کلام هستم. ما خوشحالیم از اینکه شما رو در کنار خودمون داریم. عرضم به حضورتون بشه قسمتی از این ناهنجاری هایی که اتفاق میفته، همونطوری که گفتم قسمتیش ناهنجاریایی که ما نسبت بهش آگاهی نداریم. شاید مثلا همین کلاهبرداری یا پانزی توی مدل‌های مختلفی که داره اتفاق میفته ما نسبت بهش آگاهی نداریم. خب تا زمانی که بخوایم آگاهی پیدا کنیم، راهکارهای مقابلش رو برنامه ریزی کنیم و تا اینکه بخواد اجرایی بشه یک پروسه زمانی طولانیه که معمولا این شبکه‌ها کار خودشون رو کردن، خارج شدن، مدلشون رو عوض کردن، باز دوباره ما باید دنبال مدل جدید باشیم. یک قسمتی که ما میتونیم از این کار پیشگیری کنیم اینه که با توجه به دیتایی که وجود داره، ما بهش میگیم بیگ دیتایی که وجود داره، استفاده کنیم از ابزارهای موجود، همین هوش مصنوعی و آنلاینی که وجود داره، از اینا استفاده کنیم، پیشگیری کنیم، یعنی بفهمیم قبل از اینی که بخواد جرم اتفاق بیفته. من احسان آسیایی اگر میخوام وارد یکی از این شبکه‌های پانزی بشم، اتفاقی در من افتاده، من یک رفتاری رو قبلش نشون دادم که رفتم به این سمت. ما توی یه اتفاق مشابه توی گوگل افتاده، توی دیت بررسی دیتایی که داشتن میکردن، توی تحلیل دیتا دیدن که افرادی که به سرطان لوزالمعده دچار میشن 2 یا 3 ماه قبلش خارش گلو یا چیز رو سرچ کردن. خب اینا یا مثلا سوزش سر معده رو سرچ کردن، این سوزش سر معده به هیچ عنوانی هیچ دلیل منطقی نمیشه براش آورد که سوزش سر معده میتونه به این ربط داشته باشه، ولی بعد از این باعث شد که حالا با آگاهی دادن به اون جامعه، مثلا گفتن، میگن که توی همون ایالتی که این سرطان حنجره در اونجا بیشتر بوده، آگاهی به مردم دادن به صورت نامشخص که برنامه‌های تلویزیونی بوده راجع به سوزش سر معده صحبت کرده، راجع به اینا مردم از اون طریق آگاه شدن. حالا ما اگر بیایم از این طریق استفاده کنیم، بیایم که اول بشناسیم رفتار اون کسایی رو که آلوده میشن به این بزهکاری ها، به آلوده میشن، درگیر میشن، آسیب میبینن از اینا، این رو قبل از اون تحلیل کنیم رفتارشون رو، اون رفتارها رو یه مقداری بتونیم براش راهکار داشته باشیم، فکر میکنم یه مقدار موفق میشیم توی این زمینه که جلوی اینا.
بله خیلی ممنونم جناب دکتر ملکی. شما هم تو بسیار سایر توضیحات بفرمایید. تشکر.
منم تقدیر تشکر میکنم از جناب سرهنگ و همکاران محترمشون. به نظرم خوب عمل کردن. احساس میکنم حالا به عنوان یک جامعه شناس جرائم سایبری ما به صورت تدریجی تقریبا کمتر شده به نسبت چند سال قبل. خدا رو شکر، خدا قوت عرض میکنیم به پلیس فتا و همه نیروهای انتظامی. اما میخواستم عرض کنم که بالاخره پلیس فتا از نظر قانونی 2 تا کاربرد داره. یه مورد همین که آقای مهندس عزیزم هم اشاره فرمودن، یه بخشش پیشگیریه. بالاخره ما نباید منتظر تبهکار و بزهکار و جرائم باشیم بعد باش برخورد بکنیم. سوال اینه که پلیس فتا با همکاری صدا سیما آموزش پرورش چه راهکارهایی برای پیشگیری این قضیه انجام داده، انجام میده؟ البته خودشون خب سایت دارن، بعضی موقع پیامایی هم میاد از طرف پلیس، اما
برای آگاهی چه کارا انجام میدن؟
برای آگاهی چه کارهایی انجام دادن؟ نکته بعدی این که آیا ما قوانین بازدارنده برای جلوگیری از این کلاهبرداری های هم اقتصادی هم سیاسی که بتونه واقعا مانع بشه داریم یا نیاز به اصلاح این قوانین هست؟
بله خیلی ممنونم جناب سرهنگ، خدمت حضرت عالی هستیم و ممنون که ما رو داری همراهی میفرمایید.
زنده باشید. عرض میکنم خدمت شما که اگه دوستان رسانه ها رو دنبال کرده باشن، چه رسانه های عمومی، رادیو، تلویزیون، خبرگزاری های معتبر، هم سوشیال مدیا ها رو اگه نگاه کنید، من یه آمار بخوام بگم، فقط در 6 ماهه نخست سال 1402 ما 1000 ساعت برنامه رادیو و تلویزیونی در خصوص افزایش آگاهی، سواد رسانه هموطنان از تهدیدات، فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی ما با هموطنانمون کار کردیم. ما یکی از وظایف خودمون رو این میدونیم. ببینید، به این هم قائلیم، احتمال داره که شما در فضای حقیقی و فیزیکال ماشینتون رو ضد سرقت کنید، انواع اقسام پروتکل‌های امنیتی رعایت کنید، ولی خب یک دزد جسور بیاد با زور شما رو تهدید کنه و ماشین رو از دست شما در بیاره، گوشی رو بگیره، ولی در فضای فیزیکال هیچ، در فضای مجازی هیچ اجباری، هیچ تهدیدی وجود نداره. تهدید از اونجا شروع میشه که خود ما باعث میشیم که این گاف یا این اختیار در دست فرد مجرم قرار بگیره که از ما سوء استفاده کنه یا ما را از ما اخاذی کنه. نکته که باید قابل تحمل هست، ببینید ما در این خصوص قانون داریم. قانون خب قبلا بر اساس قانون مجازات اسلامی بود. مثلا یکی از قوانین در این حوزه ماده 753 میشه، یه قانون خیلی کاملی هست در این خصوص. اما قانون جرائم رایانه‌ای مصوبه سال 1388 قانونگذار محترم هم این رو تبیین کرده و دوباره اعلام کرده در خصوص جرائم سایبری، و نقش های پلیس هم در این حوزه مشخص هست. ما هم بر اساس اون نقش ها فعالیت میکنیم، مضافاً بر این که بیش از 20 دستگاه، سازمان، وزارتخونه دولتی در حوزه افزایش آگاهی مردم و فرهنگ سازی فضای مجازی نقش دارن و اونها هم حتما باید در این حوزه نقش آفرینی.
بله خیلی ممنونم جناب سرهنگ، ما هم به شما خدا قوت میگیم و به همکارانتون. همین که واقعا دغدغه شما و همکارانتون است که آگاهی مردم رو افزایش بدی، که قطعا از طریق افزایش آگاهی بسیاری از مسائل پیشگیری خواهد شد. اگر
خیلی مهمه، ببینید زیر ساخت مثلا در حوزه لینک های آلوده که ارسال میشه با سوء استفاده از نام و اعتبار سامانه های دولتی، متاسفانه یکی از مشکلاتی که هموطنان فریب می‌خورن تعدد سامانه‌های دولتی هست برای ثبت نام. ما روزانه متاسفانه می‌بینیم سامانه‌های زیادی برای ثبت نام و بهره‌مندی از خدمات دولتی و غیر دولتی، از ثبت نام خودرو، ارزم به حضور شما سامانه سنا، کارت سوخت، حتی کتب درسی، مسکن و متاسفانه این تعدد سامانه‌ها دلیلی است برای اینکه متاسفانه هموطنانمون در دام مجرمان سایبری قرار گیرند.
که شما می‌فرمایید که اینها باید واحد بشه و از یک
در زیر یک مجموعه. در بسیاری از کشورهای دنیا به این شکل یک سامانه واحد وجود داره و تمام سامانه‌های دولتی و غیر دولتی به عنوان داشبورد در زیر مجموعه اون سامانه کار می‌کنن. ما پیگیری‌ها رو داریم انجام می‌دیم با مرکز ملی فضای مجازی و سایر ارگان‌های مرتبط. انشالله به نتیجه برسه. مطمئنم در حوزه پیشگیری وضعی از جرائم سایبری قدم بزرگی برمی‌داریم. شبیه رمز دوم یک بار مصرف یا OTP که حجم وسیعی از جرائم و کلاهبرداری‌ها در این حوزه رو تونست پوشش بده و کم کنه.
و واقعا هم همینطور بود. یک زمانی بود که به راحتی میتونستن که حساب‌های بانکی یا پول‌ها رو جابجا بکنن وقتی که رمز دوم نبود و خیلی هم مقاومت‌هایی شد، ولی الان می‌بینیم که جزء از فرهنگ بود و یکی از تدابیر بسیار عالی بود. و امیدواریم که دوستانی که در مرکز ملی فضای مجازی صدای ما رو میشنون یا برنامه رو بعداً بشنون، این که این دغدغه بزرگواران در معاونت اجتماعی پلیس فتاهای فراجا را جدی بگیرن و یک مرجع واحدی درست بشه. و در همین مثلا سامانه سنا ما دیدیم که خیلی از اشخاص لینک‌های آلوده میان و بسیار گرفتاری‌های براشون درست میشه.
آقا صرفا سامانه سنا نیست، ما
بله بله
عدالت رو هم داریم، کتب درسی داریم، بله. از همین هر وقت خدمات دولتی داره ارائه میشه و میگن بیاین ثبت نام کنید،
یه دونه
ما مانیتورینگ میکنن دیگه فضای رسانه کشور، اونها بلافاصله شبیه به همون رو بالا میارن.
خیلی ممنونم. اگر نکته پایانی بفرمایید جناب سرهنگ.
پایانی باشید. ممنون از فرصت خوبی که در اختیار من قرار دادید. از کارشناسان محترم برنامه‌تونم تشکر میکنم به خاطر همراهیشون با من.
سلامت باشید. ما هم شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار. ارتباط تلفنی داشتیم با جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا. جناب مهندس احسان آسیایی، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی و فناوری اطلاعات، و جناب دکتر صفی الله ملکی، استاد دانشگاه و آسیب شناس اجتماعی در استودیو حضور دارند. شما کار شنوندگان عزیز، صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه میشنوید. موضوع برنامه ما در خصوص ناهنجاری ها و آسیب های شبکه اجتماعی و راهکارهای مقابله با اون است. خواهیم شد که دیدگاه خودتون را در خصوص برنامه از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی با ما در میان بگذارید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه، ساعت 13:30 رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مفتخر هستیم با دو نفر از کارشناسان حوزه آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی گفتگو می‌کنیم. شما شنوندگان عزیز هم